کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله. شما سلام به شما، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید. این خیلی مهمه در این دوران عجیب و غریب جهان با این خبرهای وحشتناکی که از ایران میرسه. آمار داره همینجور میره بالا و هندوستان با 1,400,000,000 که دیگه روزی 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا دارن میرن و الان فکر میکنه کجاست بنی آدم اعضای یک پیکرند، کجا نوشته است این شعر بر سر 3 چاختمانی سازمان ملل یا خودمون یا سرمشقایی که می نوشتیم. اما زیاد خبری نیست، زیاد خبری نیست. اگر هم باشد سیاست باید تعیین بکنه کدام راه رو انتخاب کنیم. شاید جمعیت زیاد داره زیاد میشه، ملت دنیا از 7 میلیارد و 8 میلیارد و 9 میلیارد به قول یک آدمی که 8 بچه داشت، حالا هندی ها رو دارم میگم، چرا 8 بچه از 2 تا زن یا زنت شوهر داشته؟ گفته ما فقیر بیچاره خودمون کار خودمون میکنیم، پول که نداریم، تفریح که نمیریم، کاباره که نمیریم، تو جاده نمیتونیم بریم، امروز رو ویژه توی رستوران نمیتونیم بریم، روی تخت سر پل تجریش هم نمیتونیم بشینیم، زیر سایه درخت هم 4 نفری نمیتونیم بشینیم. پس چیکار میکنیم؟ همدیگر بغل میکنیم، با هم درد دل میکنیم و بعد از 9 ماه یک بچه دیگه میاد. کاری هم به سرنوشتش نداریم، میگیم هر آن کس که دندان دهد نان دهد، دندان دهد، دندان دهد، دان دهد. روزگار غریبیه، نمیدونه آدم از کجا شروع کنه. 29 اپریل، اما خیلی جالبه وسط این هیاهو روز رقص بود، روز جهانی رقص. بله، اونا به جای خودش، این بدبختی هم به جای خودش، به مناسبت به بهانه زادروز یک بالرین معروف فرانسوی. چرا این روز رو در تقویم فرانسه گذاشتن؟ برای اینکه اعتقاد دارن رقص با هر بیگانه‌ای، با هر زبانی، با هر رنگی، روحی، دینی، ایمانی، زبان صلح، زبان آشتیه، زبان مهربانیه.
Hey! felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quando...
Vamo io da momento che hafte pish یک دقیقه ای رو تصویر داشتم، نمیدونم در مسجد، در معبد، در کجاست، اما دو سه تا دختر و کوچولو اون پشت نشستن، یه روسری دارن و یه بچه جلو نشسته با یه شکل و قواره دیگه. حالا به هر حال یه جای باید مقدسی باشه. این بچه هم خودش رو رقصی داره با خودش، بعد میگم ساز کجاست، با چه سازی، با چه ریتمی. این ساز و ریتم از درون این بچه میاد بیرون، چیزی که خداوند در بشر گذاشته. خدمت شما بگم شنبه‌ایم که گذشت روز جهانی کارگر بود. یه زمانی سال‌ها پیش که ما بچه‌دار بودیم و نوجوان‌تر، گفتن این روز روزای کمونیست هست، روز کارگر کمونیستیه، سوسیالیستیه. نه دیگه، امروز مخصوصا ملت ما، کارگران ایرانی و شاید شبیه کارگران ایرانی ما، به معنای کامل پخته شدن، حضور پیدا می کنن، فریاد می کشن، حق حقوق خودشون رو طلب می کنن. و این روز با همه دهانبسته ها، دهانبستگی، اما حضور دارند. این است که این روز خجسته رو به همه کارگران، کاربران، تولید کنندگان واقعی، نه سرمایه‌داران و رانتگاران و اینا، به کارگران با دست‌های پینه بسته، با شکم خالی، این روز بر شما خجسته باشه. نگاه می‌کردم به دخترکی و به ایمیل‌هایی که میاد و می‌گویند که ما در واقع در خانه خودمون رو محبوس کردیم.
خدایا تو خودت شاهدی، اینقدر کرونا زیاد شده، ولی ما مارمزونی میترسیم بیای مهمونیت. خدای نکردم ترسیم یه هون عاقل باشیم. با همو پوست مرغ و کیلو 20,000 تومانی و یه زی آبی و دوت پیازی خودمون هیچ درست میکنیم، تو خونه میخوریم دیگه، مزاحم شما هم نمیشیم. خیلی ممنون.
چرا؟ برای اینکه اگه دو نفر بیاد باید یه چیزی جلوش بذاریم، باید تعارف دیگه. در نتیجه تلفنی حرف میزنیم. روابط انسان ها این گونه شده امروز. و برش به تور برش نماشتام نویز فیلسوف آلمانی که از دست سانسور یک دوره مکارتی در امریاز امریکا فرار میکنه دوباره به آلمان، میگوید شهروندان نادان توجه ندارند که فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی و سایر بدبختی های اجتماعی نتیجه مستقیم بیتوجهی به سیاست. یه زمانی بود پدر ما یا دایمون یا معلممون گفتن پسر جان درس دو، برو دکتر شو، برو مهندس شو، داخل این سیاست نشو، سیاست پدر مادر نداره. و ما هم دنبال کارمون رو گرفتیم تا اینکه به جوانی رسیدیم. خب طبیعتاً عینک ها عوض میشه، جهان رو میبینی، مسافرت میکنی، میبینی همه جوان ها دارن عینک های تازه میذارن. حالا کاری نداریم، بعضی ها عینک ها رو برداشتند و زیر پا له کردن. اما اینکه کسی فخر بفروشه ازش بپرسی نظرت راجع به فلان چیز تو مملکت چیه، بگی من سیاسی نیستم، دستشان جور دوربین بگیره. البته که در این 42 سال کمی فخر کرده، کمی این حضورها بیشتر شده، اونم به وسیله این ارتباط مجازی که ماها داریم یا همه مردم جهان دارن، که خیلی زود مثلا خبر دستگیری منوچهر بختیاری که پسرش با اون فاجعه غم انگیز همچنان او رو سرپا نگه داشته بود، با جرأت این طرف و اون طرف حرف میزد برای آزادی و حقش رو طلب میکرد، خون پسرش رو طلب میکرد، میریزن در یک هفته گذشته. ما الان چهارشنبه ایم که من چهارشنبه برنامه رو ضبط میکنم، میرسیم پنجشنبه گذشته بود، میریزن دنبال اون به خونهش، میرن نیست، خونه برادرش میریزن پیداش میکنن و با وضع حقیرانه، این مهم، همه همسایه‌ها، بچه‌ها، فامیل دارن می‌بینن. او رو با پیژامه و لباس خونه می‌کشن، او مقاومت می‌کنه، می‌زننش، زن برادر میاد جلو، اونم می‌زنن و بعد نه اینه که تو فیلم‌ها می‌بینید، مخصوصاً فیلم‌های اروپایی آمریکایی، که حتی کسی رو که دستبند میذارن در رو براش باز میکنن، دست رو سرش میذارن که نکنه سرش به سقف بخوره، آروم میشوننش میبرنش. میگن کجا؟ چرا؟ میگن حکم دادستانی داریم. اینا میپرسن چرا؟ فقط یکی میگه آگاهی. و بعد کجا قرارش میدن؟ پشت در پشتی اتومبیل، صندوق عقب. میندازنش اونجا، بدن رو میبندن و میرن. نمیدونم چه روزی میشه که همه اینها مثل آقای ظریف به نوعی حتی اقلی به این اعتراف برسن. مطمئن باشن روزگاری نخواهد آمد که از اون کسی که تیر خلاص میزنه یا اون که ماموری که آدمی رو میگیره در صندوق عقب پرت میکنه در اون محکم روی بدن و سرش میکوبه، اینا دیگه فردایی اگر باشه و اینها باشن اصلا نمیتونن بگن ما مأمور بودیم، دستور داشتیم و معذوریم. مثل آقای ظریف که البته با ظرافت حرفش رو زده که من دیپلماتم و نظر خودم رو میگم و میگم این کار غلطه و ما ارتباط با روسیه همون اینه که خب مردم هم میدونستن، اما گفتن اینم مهم بود. اما یه خط موازی داره، من مقلدم، رهبر من به من میگه چه بکن چه نکن. یاد آیشمن میافتادم، یاد دادگاه نورنبرگ میفته. برید اگه ندیدید، برای خیلی ها دیدید فیلم ها رو، برید روی یوتیوب فیلم های مستند و عکس ها رو ببینید. آیشمن که فرار میکنه بعد از سالها در آرژانتین دستگیرش میکنه، برش میگردونن اسرائیل، اما نه اینکه در راه بزننش، نه اینکه وارد یک کشور میشه همونجا تیر خلاص بزنن، دادگاه براش میذارن، وکیل مدافع براش انتخاب میکنن. ولی آشمن چی میگه؟ میگه من فقط به دستور رهبر این کار رو میگم. به دستور رهبر هزارها جسد رو در گورهای دست جمعی میریختیم. به دستور رهبر من تیر خلاص رو میزدم و همه سران نازی. عجیبه، عجیبه که اینا تاریخ رو ورق نمیزنن، تکرار این صحنه و این اتفاقات رو نمیبینن. حتی در فیلم های امریکایی، در فیلم های اروپایی، همه اینها آزادن. رئیس جمهوری فیلم بر علیه می زدن. رئیس جمهور کلینتونی تو دفتر دکاری کردی میارن می شونن جلوی دوربین تلویزیون برابر جهان، نه فقط اداره خودشون، جهان. و عرق روی پیشونی رئیس جمهور جمع میشه. نیکسونی اشتباه کردی، کلک زدی، فقط او سعی میکنه قبل از اینکه به دادگاه بره و استیضا بشه خودش استعفا بده و اون روز رفتن غم‌انگیزش رو تو فیلمای مستند میشه دید. اما ما فیلمساز ایرانی، عکاس ایرانی، وکیل ایرانی امروز در زندانه. وکیل ایرانی که رفته از فرض کن آشمن دفاع کنه، فرض کنیم، یا وکیل رفته از یک زندانی دفاع کنه، زندانی رو میذارن اون اتاق، میگن یه اتاقم خالی کنید برای وکیل، که امروزا کل این وکلا در زندان. نه، داستان ما هرچی بهش نگاه میکنیم، یاد همون اسم نمایش اوتلو در سرزمین عجایب میفتن. سرزمین عجایب قرائبی، نه قانونیه، نه شرعیه، نه قرآنیه، نه چینیه، نه کاملا روسیه. بگذاریم.
أنتم أصحابي الفخامة والزعامة وأدري لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب
میخوانم که در دوره رضا شاه که عزاداری و سینه‌زنی و غمزنی رو ممنوع کرده بود یک روز ملک و شعرای بهار به شوکت الملک امیر بیرجند انگار پدر اعلم اینجا دیگه حالت اینجوری بود بله گفته بود سپاس خدای را که این دیار هم برق دارد شوکت الملک گفته بود امیر بیژن آب که دارید نان که دارید هوا که دارید سالن نمایش هم شنیدم افتتاح کردید دیگر چه میخواهید شوکت الملک به امیر بیژن ملک الشعرا میگه که اینها برق نمیخواهند آب نمیخواهند این ملتی که ما میبینیم محرم میخواهند کربلا را برایشان بیاورید روزخانی را برایشان بیارید به اونا کربلا بدید همه چیز دادید این اون دوران که ما آثار این رو تقویت این رو پای منبر این آخوندهایی که دیگه باعث مزاح و خنده ملت شدن با احادیثی که از خودشون به قول اون سریال برره در میکنند کار به اینجا رسیده اما چی این چجور دو سال بسیاری از اینها جدا شدن تهمانده موندن که دستشون به هیچ جا بند نیست حتی جایی برای گریه کردن ندارن و میرن یک جا در اوج افسردگی که آمار الان امروز نشان میده ایران ملت ایران در مقام بالا اینجا ما مقام اولیم دانمارک سوئد نیستیم ایران در اوج افسردگی میره اونجا اون میخواد هر چی بگه ناله سر میده و اینم زار زار گریه میکنه حبیب یغمایی از دنیا میره وصیت میکنه که من رو در محل زندگیم که روستایی بوده دفن بکنن خب بسیاری از شاگردانش شروع میکنن پشت این جنازه این استاد راه رفتن تا رسیدن به اون دهات به اون روستا و مثل سعیدی زیرجانی مثل دکتر زرینکوب مثل دکتر اسلامی مثل باستانی پاریزی همه اینا که در مدرسه یغمایی درس خوندن مردمی که در درمانگاه‌هایی که ساخته مداوا شدن اما موقعی که دفن می‌کردن راوی می‌گوید که اون طرف گروهی از مردم دهکده بودند توی دامن‌هاشون سنگ‌ریزه جمع کرده بودند و که چه بکنن به این خدمتگزار وطن به این خدمتگزار این روستا که برای اینا زندگی تهیه کرد، مدرسه ساخت، دواخونه ساخت، بیمارستان کوچکی ساخت، سنگ ریزه برداشت می‌کرد. میگه چند روزی بچه‌های یغمایی دور قبر خوابیدن، نشستن، چون فکر می‌کردن اگر برن اینا می‌ریزن و جسد رو در میارن و شاید با اون قدرت دینی که دارن این رو تکه پاره کنن و شاید هم نوش جان. باید متأثر باشیم. میان ما از این ناسپاسی ها و نشناسی ها بسیار دارد، شامل بسیار اون عقب ماندگی ما از کاروان تمدن و فرهنگ که همیشه رو این من تکیه میکنم. من حتی بچه های بسیاری از این وزرا و راندخارا و پول دزدها و اینها که این مملکت رو قبضه کردن آمدن خوب خارج این بر اون بر راست. حتی فکر میکنم حالا نه در همه، ذهن بعضی از اینها هم اثرگذار خواهد شد، چون چشم بالاخره میبینه. غذا خوردن اینجوری با آفتاب لگن رو که پدرانشون لقمه میکردن نصف جوجه رو میبینن، حالا مجبورن رو میز بشینن، کارد و چنگال، این قاشق برای دسر، اون برای نمیدونم اردو، اون برای و اینا رو یاد میگیرن، لباس پوشیدن رو یاد میگیرن، سعی میکنن جلوی خارجی ها متمدن باشن. کم کم تو این نسل یک چیزی به وجود میاد که بسیاری از اینا هیچ وقت به ایران بر نمیگرد. اما پول ملت ایران رفته. بعضی هم خوب ممکنه میرند و میشن گنگستر رو کارهای دیگه میکنن که دارن زندگیاشون رو میکنن. به قول نوه آقای خمینی بود که دختر زیبایی هم بود، کانادا بود، کی بود، یک جا عکسش گرفته بودن با جین کفش پاشنه بلند و فلان لاک ناخون، گفته بودن آخه اینجا شما نماز هم میکنید؟ گفت بله. اتفاقا نماز در کانادا و در اینجا و در این کاخ و در این ویلا، حالا همه چی که داره، بسیار بسیار دلچسب داره، به خدا نزدیک داره. چه بگویم، می رویم و باز بر می گردیم، می ریم سراغ یکی دو تا عکس یادگاری. آدم به این عکس ها که نگاه می کنه، شما وقتی یک عکس رو فیسبوک، خود فیسبوک انتخاب می کنه از سالهای گذشته میگذاره و من اون رو میگذارم و چه استقبالی میکنید. از همه تون سپاسگزارم، اونایی که با جون و دل همراه هستن. گیل و شکایت هم نکن، چون دیگه من هم حوصله گیل و شکایت ندارم. به زبان فارسی گفتم این وضعیت ماست، به قول به زبان ترکی، به زبان آذری رفیقم گفتم بودی که واردی، همینی که هست پیدا میکنی. یکی میگه آقا میریم رو فیسبوک که زودتر شما رو فیسبوک تلویزیون، اما مگه بر اونجا نوشته برنامه ها به ترتیب مثل هنرپیشه ها اجرای نقش وارد صحنه میشن، اما نمیبینیم برنامه بعدی رو میبینیم، بعدا دو تا برنامه پایین در شما رو میبینیم. مهم پیدا میکنه. بریم اعتراف بسه لحظه موسیقی رو برگرد. اما این چه شهریه؟ Okay, it's یک نوار ویدئویی به دست من رسید از اینکه خانم لیلی گلستان، همسر گلستان، ببخشید دختر گلستان، ابراهیم گلستان که همسرش نعمت حقیقی نازنین بود که خیلی زود رفت، در این خونه عده‌ای چهره‌های سرشناس هست. این خونه تبدیل شده به کتابخونه، به نمایشگاه، به کتابکده، هر چه که هست. بریم یه لحظه اینجا، خیلی از شما این چهره‌ها رو می‌شناسید.
احمد رضا جمعه ها که میشد میگفت بچه ها بریم گلستان، خونه آقای گلستان در روز کلتور کسب
کنیم. اون چی صداش بکنیم اینجا؟ ملک گلستان؟ چی بس صدا بکنیم اینجا؟
فضا خوبه،
لندمارکی که اون دفعه صحبت میکردیم اینجا دیگه از لندمارک های شهر دیگه فضای مشترکی بوده که همه اون یه جوری بهش وصل بودیم.
سابقه این مکان، این مکان یه جایی به خصوصی برای خودش داره. خیلی اتفاقات اینجا افتاده.
یعنی تمام این خیابون 99 سال است در اجاره موقوف هدایت.
خب اوقات برای پیغمبر و امام و ایناست، وقف بنده و آقای هدایت که نمیتونه بشه.
اگه بهشون پول بدین میتونین بسازین.
350 میلیون تومان از کجا بیارم من بعد؟
این زمین دو نبشه.
400 میلیون میخوان هر کو بدن توی خانه برسی. مثل ما نیستش که نقاش بدبخت بیچاره.
من تو همین حیات و همون سالا اولین اعلامی کانون نویسندگان من آوردم. یه نامه از گلستان برای من بود که این حرفا که تو میزنی در سن تو نشانه صداقته، دست من نشانه حماقت.
شما چی فهمیدی آقا؟
من خواستم توضیح راجع به اینجا بدم. این گالری،
اینجا گالری گلستانه. میشناسی گلستان رو؟
کیه؟ اسکان وایفای
میکنم. ها؟ ببین همه از این گلستان یه کاردی خوردن، خونی انوی. ولی همه دوستش دارن. شما یک نفر دیدین بهش جواب بده تا حالا؟
بچهای خانم گلستان ممکنه پس فردا مامانشون رو مجاب کنن که اینجا رو بسازه چندین طبقه. اینه که حیفه.
بسا خراب شه، چرا نه؟ ما خودمون خراب داریم میشیم. هممون داریم خراب میشیم. نابود میشیم. بذار اینجا هم نابود شیم.
سپانلو رو میشناسید. نعمت حقیقی نازنین رو میشناسید. که فیلم همسفر با او کار کردم. و ناصر تقوایی رو میشناسید. خیلی ها رو، خیلی ها رو، خیلی ها اینجا هستند. شاعر نویسنده اینو در روز افتتاح بوده انگار. دو تا عکس دیدم، عکس رو زیاد دیدم که نمیشه همه رو آورد توی مردم گذاشت. اما یه عکس دیدم، عکس یادگاری زیازفید مال اون موقع، نمیدونم در سندیکای اون هماندان بوده، کجا بوده، فکر میکنم همونجا بوده یا جای دیگه. این عکس رو نگاه کنید، جمیله شیخی، این خانم بزرگواری که من اولین تئاترم رو در اداره نمایش رو در اداره تئاتر دراماتیک که کارگردان نصیران بود، یک رول کوتاه مقابل جمیله شیخی رو داشتم در نمایش مارتی و این نازنین در سریال طلاق. نوبت نرسیده بود، گفتم طلاق رو قراره ادامه بدیم و خونش چارای دیبا بود، امیر اتابک و دیبا. بالا دیدش هم یه زیرزمین چلوکاوی بود که هرگاه من میرفتم دیدنش و او هم میامد دفتر من و میگفت که نوبت من میرسه، چون همه همکاران دیگه شو در سریال طلاق دیده بود و من بعد از انقلاب فرصت شد که در فیلم سینمای قرنطینه او رو بگذارم به عنوان مادر کرد که بچه‌هاش رو از دست داده، چه اون موقع چه این موقع، چه همین باعث دردسر شد و فیلم رفت. کاری نداریم. اما نازنینی بود. شهلا ریاحی رو میبینم که باز مادر من در فیلم درشکچی، این زن زیبا که خاطره من از 15-16 سالگی که با پدر می رفتیم تئاتر جامعه بار بود، تئاتر جعفری رو می دیدیم. محمد علی جعفری جدا از تئاتر لاله‌زار آدمی بود که نوع تئاتر ادامه نوشین رو با درامهای غربی جلو می رفت. باد بزن خانم ویندرمیر، مادام کاملیا، چراغ گاز و همه اینا، و شهلا نقش اول این نمایش ها رو داشت و در فیلم درشکچی مادر من بود. فخری خوربش رو میبینیم، این زن فوق‌العاده که شاید بیش از 100 تا تئاتر بازی کرده، 10 فیلم بازی کرده، فوق‌العاده زیبا، که باز من افتخار این داشتم که پشت کار کنم. آره، نقش مادر من رو در فیلم قرنطینه و در یک نمایش دیگه در اداره تئاتر با هم بازی می‌کردیم. عجب، شهریار قنبری رو می‌بینم اون سال‌ها، جوان‌تر. حمید قنبری نازنین اون سال‌ها که دیگه بعضیا نیستن. ایرج قادری که نیست، خسرو حریتاش که نیست، محسن مهدوی هست و یکی دو نفر دیگه، ولی محسن مهدوی آدم خیلی جالبی بود، زبان انگلیسی خوب بلد بود، انگلیس تحصیل کرده بود، برگشته بود برای دوبلاژ ترجمه میکرد و در خیلی از فیلم ها، پارس فیلم، یوسف، زلیخا، فیلم، خیلی فیلم ها بازی کرده بود، شکل و شمایل فیزیکی جذابی داشت و به هر حال ما وقتی بعد از انقلاب رفتیم او قبلا آمده بود و در انگلیس بود و من برای تئاتر آینه از او دعوت کردم، هم دیگر دیدیم، گفت یه روز باید بیای خونه من. آمدیم دم در، گفت ولی این خانوم که اینجا می‌بینی زن منه، اگه دیدی اخمومه برود نیار، این کلن. حالا اون داستان زناشویش داستان جالبی بود، اما قراری که با من گوشه بود، گفتم من 8 صبح میتونم بیام، گفت نه 8 تا 9 نه، من یه جایی باید باشم. گفتم بعد بر میگردی؟ گفت آره نزدیکه. بعد اونجا بودم 8 تا 9 صبح کجا میری؟ گفت بیا نشونت بدم. دستم رو گرفت و اومد طرف توالت، به قول اینجا یه رست روم هرچی که میگیم، درش رو باز کرد، دیدم جای بزرگیه و کنار توالت یه میزه، یه قهوه جوشه، مقدار زیادی کاغذ، قلم، روزنامه است. گفت من تنها ساعتی که از غرغر زنم و این مسائل چیزم 1 ساعت اینجاست که در واقع اخبار رو مرور میکنم، یه چیزی رو ترجمه میکنم، روزنامه ها رو میکنم و هر کاری که بخواید لازم باشه و بعد برمیگردم. یادش کردم.
Felicità, lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa, come un pensiero che sa.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.